ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان میدونید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به گفتگوی فرنگی خوش آمدید. من شعب دارابیان هستم و به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که رصد می‌کنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم با یکی از این موضوعات در خدمتتون هستیم. اهمیت ادبیات مقاومت و ارائه درست آن برای نسل جوان موضوع امشب ماست. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. همچنین شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو به صورت زنده و مستقیم دنبال کنید. همچنین آرشیو برنامه‌های گذشته رو هم میتونید از طریق این نرم افزار دریافت. همونطور که خدمت شما عزیزان اعلام کردم، امشب قراره که در گفتگوی فرهنگی در مورد اهمیت ادبیات مقاومت و ارائه درست اون برای نسل جوان صحبت کنیم. موضوعی که قراره با حضور کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ در موردش بحث کنیم. اما این افتخار رو داریم که در برنامه امشب در خدمت جناب آقای سردار علی ناظری، معاون نشر ادبیات سازمان حفظ آثار دفاع مقدس سپاه و بسیج و مدیر مسئول انتشارات فاتحان هستیم. سردار سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین نو خیر و ناصرین و معین. همطور که گفتن من علی ناظری هستم، مدیر مسئول انتشارات فاتحان، همچنین معاون نشر ادبیات سازمان افساس.
خیلی خوش
آمدید.
سپاسگزارم از حضورتون. همچنین افتخار رو داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای امیر شهریار امینیان، مدیر عامل مجمع ناشران دفاع مقدس و مدیر عامل گروه مطالعات اندیشه ورزان، همچنین نویسنده و مترجم شناخته شده کشورمون. آقای امینیان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین نسیم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه ارزشمند.
بزرگواری آقای امینیان. سردار ناظری نازنین، دیگه نمیخوایم خیلی، چون وقت برنامه هم اندکه، بریم سراغ ادبیات مقاومت و صحبت کنیم و اشاره به اینا داشته باشیم، بریم سراغ اصل مطلب که به نتیجه در پایان این یک ساعت گفتگومون برسیم. اما پیش از این که بحث رو به صورت جزئی بررسی کنیم، اگر اجازه بدید یه اشاره‌ای داشته باشیم به روند ادبیات مقاومت و اینکه چه اتفاقی افتاد و چه مراحلی طی شد تا اینکه امروز ما به جایی رسیدیم که فکر می‌کنم یکی از ژانرهایی هست که مورد مخاطب علاقمندان و جوانان قرار گرفته و اتفاقات خوبی می‌افته. این اتفاقات خوب رو چطور میگم رخ میده؟ وقتی ما سراغ بازار نشر می‌ریم و کتاب‌ها رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که کتاب‌هایی که در این حوزه منتشر شدن خوشبختانه جزء کتاب‌های پرفروش هستن و چاپ‌های متعددی از اینها منتشر شده. همین میتونه این نوید رو به ما بده که اتفاقات خوبی داره در این حوزه میفته. سردار ناظری، یه اشاره‌ای داشته باشیم به روند ادبیات پایداری در کشورمون.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً سلام عرض می‌کنم.
بزرگوارید.
من در ابتدای کلام خوبه یه اشاره‌ای بکنم به همین موضوعاتی که امروز اتفاق افتاده.
بله.
شهادت‌هایی رو که امروز اتفاق افتاده، چه شهادت مردم غزه که الان بیش از 100 خورده ای روز هست که داره به اصطلاح مردم مقام غزه به شهادت میرسن توسط جنایتی که رژیم اسرائیل انجام میده، همچنین شهادتی که همین امروز اتفاق افتاده و دشمن در سوریه یک کار متجاوزانه رو انجام داده و محلی رو بمباران کرده که خب تعدادی هم از سوریه شهادت رسیدن و هم از مستشاران ایرانی از برادران سپاه، اونا رو هم تسلیت عرض میکنیم به ملت عزیز ایران. یه مورد دیگه هم که شاید برای خود من خواست، البته عامم هست، دیش امروز استاندار آذربایجان شرقی آقای سردار زین‌العابدین خرم،
بله،
استاندار آذربایجان شرقی بعد از یه دوره کوتاهی که متحمل جراحات شیمیایی بودن، امروز به شهادت رسیدن. از این جهت اسم ایشون رو بردم که ایشون هم تو دوره دفاع مقدس، حالا اگه فرصتی شد مادر عمیق‌تر در موردش صحبت کنم، ایشون هم در دوره دفاع مقدس شیمیایی شدن و هم در دوره مقاومت در سوریه ایشون هم به مدت 159 روز اسیر جبهه النصره بودن و خب آزاد شدن. بعد هم که به هر حال توفیق شهادت خداوند
روحشون شاد، به خانواده‌شون هم تسلیت عرض می‌کنیم این موضوع رو و بریم سراغ موضوع. موافق هستید؟
بله. خب حالا با اینکه شما اشاره کردید که ما از یه مقدار از بحث‌های تئوری و این حرفا بگذاریم و بیایم آخرین وضعیت رو ببینیم، همینطور که به اصطلاح اشاره کردین، بله، موضوع مقاومت و موضوع دفاع از حق و موضوع اینکه به هر حال جلو ظلم، ظلمی که امروز سیستماتیکه و از طریق دولت‌های بزرگ به ملت‌های زیر دستپای خودشون به اصطلاح انجام میگیره، برای جوان‌ها واقعا جالبه و اینکه بتونم تو این مسیر قرار بگیرم یا قهرمانان این مسیر رو بشناسم، یعنی چه اتفاقی میفته، خب براشون جالبه و حاضرن خیلی راحت اگر توجیه بشن، اگر آشنا بشن، اگر سیر و مراحل بدونن، اگه بدن چه اتفاقی داره میفته، خیلی راحت هم تو دفاع مقدس اومدن وارد شدن و کار رو به دست گرفتن. از بین همون جوان ها فرماندهان و قهرمانانی مثل حاج قاسم، مثل احمد کاظمی، مثل سید شیرازی و اینا و درست شد. تو همین مسیر هم به نظر میرسه اگر ما بتونیم اون رسالت خودمون رو در ارتباط با شناخت موضوع مقاومت و همچنین ادبیات مقاومت و اون چیزی که باید به هر حال اونا باش آشنا بشن،
بله،
از صورت بگیره، حضور جوان ها رو هم در کشور خودمون و هم در کشورهای دیگه انبوهتر و به اصطلاح پرشورتر اینا خواهیم دید. این کار البته همطور که اشاره کردین، خدا رو شکر با آثاری که بیرون اومده، بخشش که به اصطلاح خواستگاهش دفاع مقدسه، کتاب های دفاع مقدس برای خودش یک ادبیات رو تشکیل داده به اسم ادبیات دفاع مقدس، موفق بوده خدا رو شکر. البته ضعف و نقصان به همه چی وارد.
دقیقاً همین رو می‌خواستم اشاره کنم سردار، که اتفاقات مختلفی افتاده. یعنی ما سعی می‌کنیم در گفتگوی فرهنگی سردار ناظری های امینیان یکم بی‌تعارف صحبت کنیم. واقعیت اینه که بعد از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، ما الان وقتشه که دیگه تعارفات رو کنار بذاریم، به آسیب‌ها بپردازیم و به نتایج مشخصی برسیم. اگر ادبیات پایداری رو یه بررسی بکنیم، می‌خواستم به این بپردازیم که شاید در ابتدا کتاب‌هایی که منتشر می‌شد اگه بریم سراغش، یعنی ریز بشیم روی این کتاب ها و مطالعه کنیم، من فکر میکنم کتاب هایی که شاید در سالهای ابتدای جنگ تحمیلی منتشر میشد یا سالهای بعد از جنگ حتی، یک کمی وضعیتش یه شکلی بود که جوون ها وقتی میرفتن سراغ این کتاب ها و این کتاب ها رو میخوندن، شاید اقتضای زمان هم بوده ها، ولی با کتاب های روبرو بودن که شاید قهرماناشون خیلی شبیه خودشون نبودن، خیلی فاصله داشت تا جوون امروز. اما در سالهای گذشته، خصوصا از زمانی که کتاب ها و خاطرات شهدای مدافع حرم منتشر شد و استقبال هایی که داره از این کتاب میشه، من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که ما خیلی واقعی تر به داستان زندگی آدم ها پرداختیم، خیلی رفتیم سراغ جزئیاتی که شاید تو آثاری که در دهه 60 منتشر میشد خیلی به اونها پرداخته نمیشد، یا شاید نویسنده صلاح نمیدونست اینقدر جزئی به زندگی افراد نگاه کنه. وقتی این اتفاق افتاد تو ادبیات پایداری، ما دیدیم که خیلی از جوانها دیدن که چقدر این آدمهایی که رفتن، شاید از مرزهاشون دفاع کردن، خارج از مرزها حتی رفتن، از کشورشون دفاع کردن، چقدر شبیه به این آدمهای جامعه هستن، چقدر ما این آدمها رو میبینیم در سطح جامعه. و شاید همین مسیر و همین روندی که ادبیات پایداری در کشور ما داشته باعث شده که امروز از این ادبیات استقبال بشه و خیلی از آدم‌ها خیلی راحت بتونن خودشون رو جای شخصیت‌ها بذارن. دیدگاه شما رو داشته باشیم آقای امینیان.
بله، ببینید من یک مقدار اختلاف نظر
بفرمایید. بفرمایید. قطعا
ناحیه
اتفاق خوبیه.
برنارد مالامو تو مقدمه کتاب تعمیرکار میگه که یک کتاب میتونه مخاطب داشته باشه، تحسین منتقدین رو داشته باشه، مردم صف ببندن بخرن.
بله.
ولی در چارچوب یک مرز قرار میگیره، پاشو از اون مرز میذاره بیرون دیگه مخاطب نداره.
دقیقا.
این کتاب خوبه، اما یک کتابی عالی هست که پارو از مرز بیرون میذاره. اون کتاب چه ویژگی داره؟ بینش داره.
درود باشه.
یک بینش جهانی پیرامونش وجود داره. مثل شعر سعدی که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، هر جای دنیا گفته میشه فهمیده میشه و دلنشین هست و باش ارتباط برقرار میشه. ادبیات مقاومت به یقین از این بینش جهانی برخورداره، خیلی فراتر از مرز و بوم هست، خیلی فراتر از رنگ و نژاد هست، خیلی فراتر از زبان ها هست و یک فهم عمومی داره. اصلا این که ما الان در بحثمون کلمات مختلفی گفته میشه، ادبیات ایستادگی، پایداری، نه، معتقدم ادبیات مقاومت بله. از لحاظ مفهوم فرامفهومی مفهومش با ادبیات پایداری یه خورده محدودترش ممکنه بکنه.
همه اینا زیر مجموعه ادبیات مقاومت قرار نمیگیره، یعنی ما
چرا همه قرار میگیره،
یعنی ادبیات دفاع مقدس، ادبیات
انقلاب، بله همه اینها قرار میگیره. اما ادبیات مقاومت یه خصلت داره، یک بینش جهانی میده که به تعبیری که حالا حضرت آقا هم بیان کردن، بسیج لندن شکل میگیره.
اصلا
توی سوریه یه نمونه خودش رو نشون میده، توی یمن لازم نیست ما هم کاری بکنیم، به خاطر این کنه مفهومی او خودش سیالیت داره از سینه به سینه و از انسان به انسان و از مرز به مرز خودش عبور میکنه. واسه همینه که شما یک اتفاقی که در سوریه میفته توسط یک مدافع حرم،
بله،
ملیت او از فاطمیون باشه، از زینبیون باشه، از ایران باشه، از خود سوریه باشه، اصلا تولیدایی که الان داره اتفاق میفته خیلی شما نمیبینیم، خود اونها دارن تولید میکنن و میرن. نه اینکه بیاد تو سوریه مثلا یک داستانی، نویسنده‌ای که سالها داشته داستان مینوشته یک لحظه احساس کرد، یک لحظه سر همین جریان مقاومت به این جنبندی رسیده، اصلا مسیر اشتباه رفته، اومده یک داستانی خلق کرده که این داستان از سوریه هم عبور کرده، از فلسطین هم عبور کرده، از ما هم عبور کرده. شما الان بحثایی که تو جریان مقاومت راجع به یمن داره اتفاق میفته، بعضیش برای خیلی افراد، خود داخل ایران هم تعجب آوره، شگفت آوره. به چه ده؟ چون یک نوع بینشی جهانی هست که میتونه حتی در عمق جهان غرب هم نفوذ خودش رو نشون بده. ما ببینید تاریخچه ادبیات از این منظر عمدتا تجربی و تاریخ نگاری بوده، چه ادبیات فرانسه، چه ادبیات روس که آثار متعددی داره، چه ادبیاتی که در دوران جنگ شمال و جنوب خود امریکایی ها اتفاق افتاده، یا حتی ادبیات ویتنام.
درسته.
ولیش به دلیل اینکه توی چارچوب کاملا محدودی تعریف شده، تو چارچوب کتاب خوب تعریف شده،
بله،
ولی تو چارچوب جهانی تعریف شده، شما میبینید به راحتی دستخوش تغییر میشه، میان موزه هوشیمینه ای که شما 10 سال پیش این موزه بود، موزه ضد جنایات امریکا، اسم موزه این بود، الان شده چی؟ موزه صلح. بعد اصلا تمام نمادها و نمادهای اون جنایات رو برداشتن. چرا؟ چون یک تعریف محدودتری داشته. ادبیات مقاومت
جای خیلی خوبی رسیدیم آقای امینی.
این ادبیات میتونه همه دنیا رو همراه خودش بکنه، اگر خود جریان مقاومت اگر آغشته به ادبیات بشه. چرا؟ چون ادبیات یک تعریف جامع داره، میگه با هنر خلاق نویسنده پنجره نو به جهان باز میکنه. این دقیقا همون پنجره نو هست.
یک فکر میکنم به یه جنبندی خوبی رسیدیم، فکر نمیکردم تو 15 دقیقه اول بحث به اینجا برسیم، اما جای خوبی قرار گرفتیم سردار. من فکر میکنم که هر سه موافق باشیم که الان اتفاقات خوبی داره در حوزه ادبیات مقاومت در کشور ما میفته، اما من فکر میکنم بریم سراغ یکی از آسیب‌هایی که چرا نتونستیم هنوز به اون نقطه مقصد، به اون هدف برسیم. من یادم استاد مرتضی سرنگی تعریف میکردن توی نشستی، میگفتن که یه جلسه ای من با رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه داشتم و تو اون جلسه رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه برگشت به من گفتش که، من بهش گفتم که ادبیات جنگ در کشور شما به چه صورت، حالا با تعریف خودشون، میگفتش که رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه برگشت به من گفتش که روسیه بدون ادبیات جنگ تنها یک سرزمین پهناوره. شما تعریف رو ببینید چقدر قشنگ، بسته‌بندیه چقدر قشنگ. خیلی شنیدیم سردار آقای امینیان که میگن مثلا فلان محصول از ایران میره فلان جا، بسته‌بندی میشه با چند برابر قیمت. بله. من فکر میکنم ما الان رسیدیم به این نقطه که ما در ادبیات مقاومت آثار بسیار خوبی داریم، اما شاید اون بسته‌بندیه یه ذره مشکل داره، هنوز نتونستیم به دنیا خوب این ادبیات رو معرفی کنیم. همون نکته ای که آقای امینیان شما فرمودید، بعد از این مرزها عبور کنه، بشینیم دو تا کتاب رو با هم بررسی کنیم. یعنی فکر میکنم خانم الکسویچ برای همه منتقدان همین نظر داشتن که به خاطر کتاب جنگ چهره زنان ندارد اومد نوبل ادبیات رو گرفت. این کتاب رو ما بشینیم مقایسه کنیم مثلا با کتاب دا، که من فکر میکنم دیگه الان تو خونه هر ایرانی این کتاب باشه. واقعا صفحه به صفحه شو اگه مقایسه کنیم، واقعا بدون اغراق میخوام بگم کتاب دا خیلی قوی تره. ده. یعنی نگاهی که ما تو کتاب دا داریم از کتاب الکسویچ من فکر میکنم خیلی قوی تر، اما فکر میکنم هنوز خیلی فاصله داریم تا اون جهانی شده.
چرا؟
اون بسته‌بندیه ایراد داره فکر میکنم. نظر شما سردار؟
شما اتفاقا توی ذهنیت من دارین صحبت میکنین، دو تا مثال زدید که هر دو در ذهنیت من بود. چند سال پیش توفیق داشتیم ما به عنوان انتشارات فاتحان رفتیم نمایشگاه کتاب موسکو.
بله.
و شرکت کردیم اونجا. خب کتابون ما چون سال اولمون بود شرکت کردیم، کتاب زیادی نبردیم، فقط نمونه های از کتاب هامون رو بردیم اونجا و خب موفق هم شدیم که یکی دو تا جلسه هم با نویسنده ها و ناشرهای روسیه هم بذاریم و خب جلسات خوبی بود. یه جلسه ای که اونا اومده بودن، یکی از اون بزرگانشون، این لحظه اسمشون یادم نیست، خدا رحمت کنه مرحوم حاج نادر طالب‌زاده، ایشون رو دعوت کرد تو یکی از اون برنامه‌های عصر و اون آقای بسر نویسنده روس رو، الان هم به نظرم یکی دو ساله که از دنیا رفته همزمان با فوت مرحوم حاج نادر، اونجا من یه مترجمی پیدا کردم باش صحبت کردم که خودم معرفی گفتم من رزمنده هستم اینطور، الان بعد از جنگ اقدام به نشر و این کتاب کارا کردم و حوزه منم حوزه ما بهش میگیم دفاع مقدس، و یعنی اون دفاعی که ما جلوی رژیم بعثی عراق و اینا کردیم. گفت بعد گفتم ما اومدیم اینجا که ببینیم که چه کتابی باید بیاریم اینجا و چطوری شد. ایشون دو تا کلمه گفت، یک باری رو با همین دو تا کلمه منتقل کرد، گفت ما روزها رمان میخونیم، تاریخ و نمیدونم چیزای دیگه اینا در اصل ما رمان میخونیم، اگر میخواید چیزی برای ما بیارید رمان بیارید. دوم این که ما رمان جنگی و انقلاب میخونیم، چیزی دیگه نه که نمیخونیم، ولی اولویت اینه. اگه گفته خب پس خدا رو شکر، ولی مسئله بود که ما رمان نبرده بودیم، ما مستند برده بودیم، خاطرات و جنگ و تاریخ و مسائل. این موضوع که حالا شما اشاره کردید. دومی که اون کتابی که اسم بردین جنگ چهره زنان، اونم من خوندم و دارم خوندم. مثلا یکی از چیزایی که تو اون کتاب میگه جالبه، میگه که توی یه محاصره‌ای که یه روستایی قرار میگیره، مردم اون روستا هم هستن، یه خانومی بچه‌ش بغلشه و میرن تو یه جایی، وقتی میبینه بچه شروع میکنه صدا کردن، علاوه بچه که سرش نمیشه، صدا ممکنه برسه به اونایی که محاصرهشون کردن، بچه‌شو ببین حالا این کار من کاری ندارم، حالا چجوری باید بگم، بچه رو میگیره جلو دهنش رو اینقدر که یا سر او رو میکنه زیر آب یا یه شکلی، بالاخره بچه رو
بچه خودش رو فدای بقیه،
فدای بقیه و فدای این مقاومت میکنه. این قصه و نشون میده که زنا هم نقششون توی این جنگ گاهی وقتی اینطوری میشه که خودشونو یعنی اصلا کارهایی رو انجام میدن برای این مقاومت که واقعا آدم هم بدش میاد، هم ناراحت میشه، هم قصه میخوره و میبینه که مثلا انسان میتونه اینقدر هم فداکار باشه، ولی خب مسیر باید مسیر درستی نباشه، هم تو که آقای امینیان اشاره کردن، اگر هدفها و اون برنامه هایی که برای انسان هست، برای یک حرکت هست، برای یک ریل گذاری هست صحیح نباشه، خب شاید اینا از یه جهاتی مورد قبول واقع نشه که انسان بچه خودش رو بالاخره حاضر بشه خودش به دست خودش بکشه و یه مقاومتی رو داشته باشه، یا مثلا کارهای دیگه‌ای که اینا میکردن زندگی توی بعضی جا میکردن که اصلا میگم سخته برای انسان. من فکر میکنم که میشد مثل کتاب دا اون خانم حسینی که مقاومتهای خودش میده، یه زن وقتی میاد دست به شستن جنازه میزنه و یه روزی از این جنازه ها پدر خودشه
بل.
که اصلا تعجب میکنه و اصلا حالش بد میشه، یا شبا که اون جنازه ها رو نگه میدارن، سگا حمله میکنن از گرسنگی به طرف جنازه ها، جنازه های شهدای ما رو، کسانی که بر اثر بمباران و تیر خوردن این حرفا به شهادت رسیدن و اینا میشستن جنازه ها رو در روز اول، فکر این بودن که به اصطلاح اینا رو دفن کنن، اون مراتبی که یک مرده داره یا شهید داره بگذرونن، بعد اونا سگ حمله میکرده و میخواسته جنازه رو بخوره.
سرد وسط صحبتتون میخواستم به همین دوتا خاطره اشاره کنم. آقای امینیان، من فکر میکنم این داستان رو که سردار تعریف کردن، حالا اون داستان کتاب خانم الکسویش رو، تو مملکت ما تو فضای مجازی من فکر میکنم هزار بار دیدمش، چه به در قالب نریشن، چه در قالب ویدیو کلیپ، چه در قالب، ولی تیکه هایی که از کتاب دعا تعریف میکردن، با این که من خوندم هنوز برام تازگی داره، نشنیدم. میخوام برگردم به اون بسته‌بندی‌ها، میخوام به اون تبلیغ کردنه، به اون کارهایی که، یعنی شاید 100 بار داستان این که چقدر ما در زمان جنگ رزمنده ها رفتن تا یک ناموس برگرده به این کشور، چقدر ما کشته دادیم، در مورد این خیلی موضوع صحبت شده، ولی من فکر میکنم هیچ کدوم اندازه روز سوم محمد حسین رتیفی نمیتونست این رو نشون بده توی سینما، مدیای مختلف. تو حوزه کتاب هم ما باید از این اتفاقا بیفته، ولی فکر میکنم هنوز خیلی فاصله داریم. تا مثلا واقعیت اینه که هر صفحه کتاب دا میتونه یه داستانی باشه، در فضای مجازی پخش بشه، استقبال میکنن واقعا مردم، ولی این اتفاق نیفتاده.
ببینید، باز ما اگه به خود موضوع ادبیات نگاه بکنیم و باز بین اون ادبیات فاخری که جهان شمول هست، خب دفاع مقدس ما به تعبیر مقام معظم رهبری هزاران هزار تجربه و خاطره و نکته داره که به همین میزان هم عناصر نامکشوفش هست و عمدتاً چیزهای خیلی برجستش اومده تبدیل به اثر شده. یک، دو، یه خورده میخوام امیدوارانه صحبت بکنم از این منظر.
ما با یک انبوهی از محتوا و تعداد معدودی از نویسنده شروع کردیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اولین آثاری که در حوزه دفاع مقدس قابل اعتنا منتشر میشه بلافاصله بعد از پایان جنگ، خب تعداد کسایی که دست به قلم شدن و شروع کردن تعداد محدودی بوده.
بله.
پس یک بخش جریان خلق اثر رو ما داریم که ما چقدر روی این کار کردیم.
جنگی هم البته اون موقع تو فضای ادبی بودا، یعنی نویسنده های چپ داشتن میرفتن سراغش که بنویسن.
اصلا ببینید عادت داده بودند نویسنده های بخش عمده نویسنده های دهه 50 رو که این گونه باید حرکت بکنید و این در تعارض اصلا با بیش قالب مفاهیم، با حتی از بیان به بهانه ادبیات ضد جنگ از بیان هر گونه رویداد شبیه این ممانعت میکردند، در حالی که کسای ممانعت میکردند که در کشورهاشون همین امروز میبینیم تمام بازیها و تمام تولیداتشون بر مبنای خشونت و توجیه این که آقا روانشناسی خشونت موجب تهذیب اخلاق میشه. یعنی همینه که هنوز هم حاضر نیستن این تجربیات شریف و تأثیرگذار دفاع مقدس رخنه پیدا بکنه. این یک بحث. کی این ادبیات رو خلق کرد؟ این ادبیات جنسش ادبیات مردمی بود.
بله.
یعنی همون مردمی که این بعضی موقع هم خورده گرفتن، همون هایی که رفتن تو جنگ حضور پیدا کردن، همون هایی که شاهد شهادت رفقای خودشون بودن، در دل دفاع مقدس ابتدا نامه های می نویسن، نامه هایی که به همسرانشون نوشتند در دنیا بی نظیره، نامه هایی که تو در قالب وصیت نامه هاشون انشا کردن، همین ها شروع کردن.
آقای امین اتفاقا من با شما موافقم، میگم خیلی ما اثر داریم،
اما نه، ببینید این وارد یک جریان، تا یک جای از این جریان خلق اثره، از یک جای از این جریان پردازش و سیغل دادن اثره، از یک جای بعد از اون ترویج کردن. ما تو این بخش خیلی ضعیف بودیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم آقا ما از جنگ، از دفاع مقدس، از مقاومت نخواستیم بگیم یا نگفتیم،
درود بر شما،
یا وقت نگذاشتیم.
بسیار فکر میکنم جای خوبی رسید.
و رویدادهای متعدد. ببینید ما فاصله‌ای که یک ادبیات شکل میگیره، شما ادبیات جنگ جهانی دوم که سال 1945 تموم میشه، از سال 1968 شکل میگیره،
تازه شروع میشه.
بعد سال 2018 با فیلم سینما 1917 خودش رو نشون میده، یعنی 70-80 سال. ولی ما تا اومدیم این رو تجربیات دفاع مقدس هم همزمانش اومد، یعنی همین ماجرای
دارم در مورد این موضوع،
همین ماجرایی که الان توی جریان مدافعان هرم و جریان جنبش های مقاومت اسلامی شکل گرفته، اینها داره قنا میبخشه به ماجرای دفاع مقدس. یعنی این شما در یک فضای سیالی هستید که به عنوان نویسنده هم میآموزید هم میآموزید، هم باید به مخاطب اطلاعات جدید با هنر ادبیتون بدید، هم ورودی دارید، ورودی های جدید. خب این کار دشواریه،
کار دشواری هست، اما بحث دارم در مورد شایم اینه. یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:28 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم و داریم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع اهمیت ادبیات مقاومت و ارائه درستون به نسل جوان. آیا امینیان در خدمتتون هستیم؟ فکر کنم نکته باقی
بله دو. من یه مقایسه میخوام بکنم.
بفرمایید.
چرا سینمای ما صاحب جان میشه، به خصوص تو همین حوزه ادبیات مقاومت، و چرا شخصی، حالا اسم هم نمیبرم، تو حوزه سینما تو جهان صاحب جان میشه؟ چرا؟ چون با وقوع انقلاب اسلامی دوچار یک نوزایی کامل میشه و نسلی که میاد با بینش انقلاب